سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با رادیو ایران و ویژه برنامه زنده باد مقاومت. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر مصدق مصدق‌پور، کارشناس غرب آسیا. آقای دکتر سلام، بر شما تسلیت ما رو پذیرا باشید.
بله خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما سکرتر خانم امینا.
سلامت باشین. آقای دکتر، واکنش جبهه مقاومت به جنایات اخیر چگونه خواهد بود؟
حقیقتا الان در حال حاضر جبهه مقاومت خوب مشغول مراسم هستش، حالا مراسم تشییع تدفین و مسائلی هستش، حالا پروتکل اینا بایستی انجام بشه، این یک مسئله هست. مسئله دوم هم حقیقت خوب جبهه مقاومت به خصوص حزب الله خوب ما توجه شدیم، یعنی بکش ضربه خیلی هولناکه، یعنی دریافت کرد از رژیم صهیونیستی و دردناکی بود. حالا رژیم صهیونیستی به نظر من خودش نبود که آقای سید نصرالله، شهید نصرالله رو ترور کرد، این آمریکاست. آمریکاست که همون چک هم بمبای ممنوعه، هم هواپیمای فوق مدرن در اختیار صهیونیست ها قرار داده که این جنایت انجام دادن، و تمامی خود اسرائیلی هم اظهار میکنن، اعتراف میکنن که اگر حمایت تسلیحاتی آمریکا نبود، ما حتی امروز مجبور بودیم با سنگ و چوب از خودمون دفاع کنیم و نمیتونستیم مقاومت کنیم در برابر نیروهای حماس.
اون هم
موقع همچنین نظاراتی کردن، بنابراین خود آمریکا این کار کرده و این جنگ هم مستلزم هوشمندی خاصی هستش، بایستی بالاخره هم شرایط رو درک کردم اینا. ولی من معتقد هستم، یعنی خود اسرائیلی هم اعلام میکنن که حزب الله تا حالا از تنها از 10% امکانات موشکی خودش استفاده کرده، یعنی هنوز حزب الله هزاران موشک داره قابل استفاده هستش و برده مختلف و میتونه ادامه بده به ضرباتش به عمق رژیم صهیونیستی. اینکه که این کار صورت میگیره، خب این تابع شرایط هستش. من به نظر من خب پاسخ به شهادت رساندن سید حسن نصرالله یه چیز حتمیه و حتما هم انجام میشه، چیزی نیست که ازش بخوان به هر اعتباری بخوان به فرض بگم صلح برقرار میشه یا آتش بسی برقرار میشه. یا خب الان یک تلاش بین‌المللی وجود داره، یک طرحی هستش آمریکایی فرانسوی خان قطعنامه 1701 اینو مجددا زنده بکنن و مذاکرات الان داره صورت میگیره. حزب الله به صورت غیر مستقیم وارد مذاکرات شده که آقای نبی بدی خودش به نیابت از حزب الله، آقای نبی بدی خب ایشون رئیس پارلمان لبنان هست، این معلوم نیست حالا چه اتفاقی بیفته. فعلا اون تکافو و اون تلاشا ادامه داره تا به نتیجه برسه، ولی خب حزب الله خودش پاسخ خواهد داد. حالا جدیت پاسخ دادن حزب الله ما از یعنی شواهدش در داخل رژیم صهیونیستی میبینیم. امروز اکثریت قریب اتفاق اینا در پناهگاه ها حضور دارن و مدارس تعطیل هستش، دانشگاه ها تعطیل هستش، کلن کارخانه ها معطل، اصلا مناطق شمالی فلسطین اشغالی کلن اونجا ساکنینش اونجا ترک کردن و یا در پناهگاه هستن یا رفتن در یه مناطقی که فکر میکنن امن‌تر هستش براشون. بعد در اوضاع داخلی رژیم صهیونیستی مختل هست، درست حالا ما تصاویر مشاهده میکنیم خیلی دردناک از آثار جنایات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، ولی حزب الله باز به تناسب توان خودش ضربه‌های سهمگین زده به اسرائیل، اما چرا دیده نمیشه؟ اونجا سانسور هست، سانسور شدید وجود داره. ما تا حالا حتی شاهد یک تصویر نبودی مخابره بشه از داخل رژیم صهیونیستی، مثلا یک هدف نظامی، یک پادگان نشون بده حالا حزب الله کجای این پادگان زده، یا اصلا از وضعیت مردم حراس دست فرارشون به پناهگاه ها اصلا کوچکترین، یعنی اسرائیلیا سانسور دارن اعمال میکنن. متاسفانه رسانه های منطقه که همه به نظر من بازوهای اسرائیل هستن، اینا هم مرتب روایات اسرائیلی رو تکرار میکنن و اون حرف های اسرائیلی تکرار میکنن، سعی میکنن روحیه مقاومت، طرفداران مقاومت اینا رو تضعیف بکنن و اینا رو مرتب نشون میدن، جیغ و فریاد و خرابی و اینا. اما در خود اسرائیل همین مسئله وجود داره، یعنی منتها اونجا کلن سانسور هستش، کسی نمیتونه بگه. یعنی الان شما میفرمایید میگید حزب الله کیت پاسخ میده، من به نظرم حزب الله قبل از اینکه پاسخ بده اصلا قبلا پاسخ داده، یعنی عملیاتی که داره انجام میده درست همین شرایط ما امروز میبینیم ایجاد شده در جنوب لبنان، مردم به مناطق دیگه میرن سراسیمه و بالاخره خرابی ها ساختمون ها ویران تقریبا. الان ممکنه در یک مقیاس کمتر در داخل خود رژیم صهیونیستی این اتفاق ما ببینیم، چون جنگ حزب الله جنگ اخلاقیه، پایبند شرایط اخلاقی است،
برای آیت استانداردهای جنگ
رو هدف قرار بده. ولی اسرائیلیا کورکورانه همه جا میزن، همین خاطر الان جنایت اونا بیشتر دیده میشه.
نگاه ماکیاولیستی که هدف وسیله رو توجیه میکنه. بله
بله.
و اینکه آقای دکتر در کنار جنگی که به راه انداخت اسرائیل، خب داره بهره میبره از جنگ نرم، این رو هم واقعا باید در نظر گرفت، اینه که قدرتش رو داره بیشتر میکنه، سعی میکنه با راه اندازی جنگ نرم در سراسر دنیا قدرت خودش رو، قدرت پوشالین خودش رو بیشتر از پیش نشون بده.
خب ببین، اولا هدفگیری مردم با استفاده از تکنولوژی غیر، یعنی با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته آمریکا، ما باید اعتراف کنیم خب آمریکا از نظر تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده، اینا میان استفاده میکنن اولا از هواپیماهای فوق مدرن آمریکا، از بمبای ممنوعه على سنگ شکن میره تا عمق 40 متر خرابی به بار میاره. ببین همه اینا رو داره استفاده میکنه، یعنی اسرائیل از امکاناتی دیگران استفاده میکنه. یعنی ببین هدفگیری از آسمون، از جاهای خیلی دور، میخوای زن و بچه و ساختمون منهدم بکنی، این در واقعیت میدان چیزی ارزش نداره، یعنی این که ارزش این که ما بگیم اون پیروزه، اصل در میدان هستش. درسته الان با همه این ترخی، با این همه مشکلات، حزب الله ببین چه به سر غزه آورد، تمام غزه اکثرا با خاک کسان کرده، مردمش آواره کرده، تا 100,000 شهید و زخمی و میلیون ها آواره، اما به هدفش نرسید. اسرائیل موقعی که به غزه حمله کرد، به حماس اعلام کرد هدفش، گفت من هدفم آزادی گروگان های اسرائیلی هست در دستان حماس، یکی هم شکست قدرت نظامی حماس، که هم تغییر واقعیت حاکمیت در غزه که حماس دیگه اونجا مدیریت نکنه. اما به هیچ کدام یک از این هدف نرسیده. خب این شکست، یعنی اسرائیل فقط همونطوری که شما فرمودید، دقیقا هم فرمودید، با استفاده از امکانات نرم افزاری و اینا برای مال دیگران کاملا درسته، تمامی ترورایی که انجام داده، حتی علیه مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران در خاک سوریه، در لبنان، همش با استفاده از این تکنولوژی و این تکنولوژی آمریکایی‌ها دادن. یعنی امروز ما میتونیم قطعا بگیم آمریکاست طرف اصلی جنگ، نه اسرائیل، این آمریکاست، این امکانات آمریکا داره هدایت میکنه. اگر تفاهماتی بین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها وجود نداشت، نتانیاهو جرأت نمی‌کرد این همه دهنکجی کنه به قرارات بین‌المللی.
به هر حال اسرائیل وارد یک جنگ ترکیبی شده و به هر شکل می‌خواد که به پیروزی برسه و به زعم خودش دستاوردهای بزرگی رو داشته باشه، چون خودش هم میدونه که محبوبیتی نداره، میدونه که شخصیت منفوری هست و میدونه که تا پایان حیاتش هم چیزی نمونده.
ببین تعریف مصرف اسرائیل نتانیاهو، من به نظر من ببین تعریف مصرفش در زمان انتخاباته، یعنی 15 آبان خودمون، 5 نوامبر اونجا انتخابات آمریکا هستش دیگه. یعنی نتانیاهو امید داره که ترامپ که بهش نزدیکتر هستش و دستانش باز ساعت گذاشت بیشتر و ممکنه نقشه دیگری هم اعمال بکنن، چون ترامپ باید ترخت عوض کرد، قدس آور به جای تلمی بود، یعنی سفارت اونجا منتقل کرد و مشروعیت داد به هم چیزی. یکی هم اونا الان یک دولت تندرو هستن، اینا میخوان اصلا مسجد اقصی رو تخریب بکنن، اون هیکل سلیمان ایجاد کنن. نقشه های متعددی داشتن تا الان فرصت ندارن، الان امروز احساس میکنن بهترین فرصت برایشون فراهم شده که این کار بکنن. خب این با کمک ترامپ میتونن انجام بدن. بین امروز اختلاف هست بین بایدن یا دولت دموکراتی فعلی با نتانیاهو، واقعا این واقعیتیه. اما این که الان آمریکا داره کمک میکنه، این کمک از سوی ارتش، از سوی لابی ها هست، اصلا سیاست آمریکا همینه، از اسرائیل حمایت میکنن. منتها اختلاف نظر وجود داره، همین اختلاف نظر تا یه مقدار دستان نتانیاهو رو خورده بسته که نتونه مثلا حالا بیشتر از این، هرچند خودش زیاد به اهمیت نمیده. حالا این که شما فرمودید نتانیاهو به آخر خط رسیده، متاسفانه من برعکس اینو میبینم. یعنی الان نتانیاهو با این جنایات که مرتکب شد، شاید وضعیت داخلی خودش رو در یه مقدار ترمیم کرده. یعنی قبل از این بله درسته، یعنی امروز تمامی جریانات سیاسی در حاکمیت رژیم جعلی صهیونیستی در فلسطین اشغالی، اینا همه متفق هستن مثلا با این طرح جنگی که راه انداخته، با ترور شهید نصرالله، با تمامی این جنایاتی که داره مرتکب میشه، همه موافقن. اگر هم اختلاف نظری دارن، اینه چیزای مربوط به خودشونه. یعنی حتی مردمانی که در اونجا هستن در اسرائیل، که حزب الله امروز ملاحظه شون داره و این یک اشتباه استراتژیک است. حزب الله میگه من غیر نظامیان نمیزنم، در حالی که اینا غیر نظامی نیست. ما امروز نه، این بایستی این کلمه غیر نظامی از قاموس این قاموس خارج کنیم. یعنی در داخل جامعه اسرائیل کسی غیر نظامی وجود نداره، همه اشغالگرن، همه سزاوار مرگن. حزب الله اگر کورکورانه عین خود رژیم صهیونیستی عمل میکرد، من فکر میکنم بهتر نتیجه میگرفت تا اینکه ملاحظه بکنه و مثلا مراکز استراتژیک بزنه. اونجا هم اجازه نمیدن کسی بهش نزدیک بشه، هم کاملا کنترل هست، هم سانسور میکنن، دیده نمیشه. ولی اگر اتفاقات جوری دیگه صورت میگرفت بهتر بود، چون رژیم صهیونیستی منطقه، یعنی قدرت منطق با قدرت منطق تعامل نمی کنن، بلکه با منطق قدرت تعامل میکنن. با یسی طرف مقابل هم با همین رویه باش انجام بدن. همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن، گفتن آینده منطقه مقاومت، به ویژه حزب الله خودشون رقم خواهند زد. منم ایمان دارم به این مسئله، اینا هر کاری بخواهم میکنن. سوئیل 75 ساله جنایت خیلی بدتر از این کردن، موفق نشدن. الان فکر میکنم مثلا حزب الله رو رهبرانشون رو کشتن، صف اول دوم سوم تموم شد حزب الله. ببین ما در جمهوری اسلامی ایران همین مشکلات داشتیم. ما در سال 1160 ببین بنی سعد، آقای بنی سعد در کنار شد، رهبر مورد سوء قصد قرار گرفت، انفجار واقع انفجار دفتر حزب جمهوری و به شهادت رسیدن شهید بهشتی با 72 تن از وزرا و نمایندگان و افرادی که واقعا تصمیم ساز این نظام بودن به شهادت رسیدن. بعد از اون دادستان کل کشور در یک حادثه رفت. بعد از اون تعداد زیادی از فرمانده های سپاه و ارتش ما هم در حادثه یک سانحه هوایی از بین رفتن. صدام خرم شهر رو گرفته بود و هر روز هم استانای ما رو بمباران می دید. تمام مصائب سر این انقلاب آمد و تنظیم انقلاب در ابتداش بود، خیلی تضعیف بود. ولی آخرش چه شد؟ ستم رفت این نظام
موند.
ببین این واقعیتیه. ببین الان حزب الله همینطور، یعنی نظام موند برای خودش موند و هیچ ترمیم تونست بکنه. ببین نظام هایی که پایگاه مردمی دارن یا بر اساس حق رو با معیار حق تعامل میکنن، اینا دوام میارن. شاید هم دشمن زیاد داشته باشه، شاید خیلی از افراد تابع این نداشته باشد، مثلا زیاد دنبال مسائل ارزشی نیستند، بیشتر مشکلات مادی، ولی اینا ممکنه نگرششون یه خورده عوض بکنه نسبت به نظام. این درسته، چیز طبیعیه، اما در مجموع در اصل من به نظر من خود حزب الله موندنیه. الان هم صحبتایی که داره میشه میخوان مذاکره بکنن، نمیدونم جناح سیاسی حزب الله بیاد جلو، این فرستاده فرانسه الان در بیروت هستش، ظاهرا دنبال یه چیزی میخوام بپزن، حالا معلوم نیست. منتها نتانیاهو معلوم نیست حالا واقعا به کجا داره میره.
درست. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما و توضیحات کامل و جامعی که داشتید. متشکرم. ممنونم از همراهی شما. با هاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم. ممنونم.
خداحافظ. گفتگو کردم با دکتر مصدق مصدق‌پور، کارشناس غرب آسیا.
مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فلغوت انشاء الله، سنو سلی فلغوت انشاء الله. مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلي في القدس إن شاء الله، سنصلي في القدس إن شاء الله. ما آيه والتين والزيتونيم يا حيدر، ما عاشقان جنگ با صهيونيم يا حيدر، ما درد عالم با حسين معروفيم يا حيدر، ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر. غیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل آویو به زودی شور رجز خانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل آویو به زودی شور رجز خانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشگر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید، ای قدس اندکی سب که سهر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید. تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی، یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی، عمرتان رو به زوال است دگر پیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی، با دوم شیر در این معرکه درگیر شدی. حریفت منم، حریفت منم، راهی قدسم آماده است جوشنم، حریفت منم، حریفت منم، من تهرانی و احمدی روشنم، حریفت منم، حریفت منم، بشنو نره یا علی گفتنم، بشنو نره یا علی گفتنم. ما بر همگان خاتمه ایا حیدر، در مرکه بی واهم ایم یا حیدر، ما حمله من حیدری از یا حیدر، ما دیل بنی فاطمه ایم یا حیدر، ما دیل بنی فاطمه ایم یا حیدر. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام، مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. ای خنجر انصار الله، ای ارتش سید نصر الله، ای نجبا، ای هشد الشعبی، ای کتائب حزب الله، ای فاطمیون، ای زینبیون، شیران ابا عبدالله، ای نیروی قدس، ای معنی سوره زلزال روح الله، وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله، وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله. قل زیر قدم ماست بیا برخیزی، حاج قاسم دلش آنجاست بیا برخیزی، ته این معرکه سرخ چراغ سبز خیمه مهدی زهراست بیا برخیزی، خیمه مهدی زهراست بیا برخیزی. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام،
سنصلی فی القدس ان شاء الله. توفیقی بود زیستن در عصری که سید حسن در آن زنده بود و مبارزه می کرد. تجسم پهلوانی و دلاوری که شرافت را معنا داد، وعده‌هایش راستین بود، شعار نبافت و کلامش به دروغ آلوده نشد. از تباری که پس از نیم قرن طعم توانستن و شکست دشمن اشغالگر را به بومیان خاورمیانه چشاند.
سبیت به منطبتش درادت بید مقاومت. من لحظه که شنیدم شکه شدم. دروده که حالم بده، حال بد من فایده به حال اونا نداره، باید کار عملی مالی براشون انجام داد. اگه نه قیامت هم بشه، چون پشتوانه آمریکا پشتشونه، اینا نمیترسن، کاری هم نمیکنن. اگه کار عملی انجام نشه به همین منوال میکشن تا میتونن. با تشکر فراوان، توکلی هستم از تهران.
دوستی با پیش شماره 0939 چهار رقم پایانی 3224 نوشتن: حرف امام روی زمین نخواهد ماند، طریق القدس از کربلا خواهد بود، انشاءالله نمازمان در همان مسجد اقامه خواهد شد.
با سلام بر شهیدان و سلام بر مقاومت خطاب اسرائیل قاصد، بارها میگوییم با نصر خدا شما در افتاده اید، همچو عنکبوت لانه خود ساخته اید، قاصد تو بدان که فصل خون نزدیک است، ما با شهدا عهد بنا ساخته اید، با خون شهید درخت پربارتر است، تو خانه سست خود نگون ساخته اید. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا.
عزیز شنونده‌ای با پیش شماره 0915 چهار رقم پایانی 9142 نوشتند: طبق عقیده‌ای که به دین و مذهب خود داریم، به هیچ وجه زیر بار ذلت نخواهیم رفت. درست مثل سید حسن نصرالله.
یک ولی الله کنون از دست رفت، یک مجاهد بار خود را بست و رفت. گشت کوچک بحر نصرالله جهان، تا کند بیدار رب را مست رفت. کل عالم شد عزادارش نما، تا ابد مهرش در این دل هست رفت. شیعه شد از مرگ ایشان عشق بار، او از این دنیا شتابان جست و رفت. او دفاع از خاک لبنان کرده گفت، مرگ اسرائیل نزدیک است و رفت. حق و باطل تا ابد درگیر جنگ، طوق دنیا گردنش فکس است و رفت. علی جان محمدی از قائم شد.
دوستی با شماره 0915-2898 نوشتن: من یک خانم ایرانی هستم، کاری جز دعا کردن ندارم. از همه مردم تقاضا می کنم که برای نابودی اسرائیل دعا کنند.
ای نام تو بیترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. یبن الحسن آقا کی و کجا وعده دیدار ما؟ ما همه سرباز تو این سید علی، از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. امروز سوریه فردا یمن، چه زیباست نام تو به نام علی. ما همه سرباز تو این سید علی، حکم جهاد را بده تا دشمن را کنین تار ما رو قلق و غم. و سلام از بابلسر.
آقای باباپور از ساری برای ما نوشتند: در راه دوست کشته شدن آرزوی ماست، گرچه دشمن تشنه به خون گلوی ماست. و در ادامه نوشتند: جانم فدای رهبر. مقاومت یک کلمه نیست، یک شخص نیست، یک حزب نیست. مقاومت بذر کاشته یک امت است. زنده باد مقاومت.